که ازتون پرسیدیم پیاز سفید، پیاز سرد یا پیاز قرمز. بچه هم یه آیتم آماده کردن، بشنویم.
فصل تابستان که به نیمه میرسد، برداشت پیاز در شهرستان فریدون شهر اصفهان آغاز میشود و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.
با تیشه از دل خاک در میاریم، بعدش میذاریمشون توی آفتاب، ریشه هاشون خوش شد، تور میگیریم و وارد بازار میکنیم واسه مصرف کننده.
پیازکاران فریدون شهری امسال توانستن در هر هکتار 80 تن پیاز برداشت کنند.
سطح زیر کشت پیاز در شهرستان فریدون شهر بالغ بر 200 هکتاره که نسبت به سال زراعی قبل 15% افزایش سطح داشتیم.
در فصل برداشت پیاز زمینه اشتغال بسیاری از افراد جویای کار هم در این شهرستان فراهم می آید.
تعداد بهره بردارانی که این محصول در شهرستان کشت کردن بیش از 40 کشاورز هستش که برای کاشت و برداشت این محصول که تماماً به صورت دستی و سنتی انجام میگیره حدود 40,000 کارگر فصلی مشغول در این شهرستان میشن.
در روز اینجا کار میکنیم، هر نفرم یه تن پیاز برداشت میشه.
هفته صبح دیگه آماده میشیم، کارگر همه جمع میشن، میان سر زمین دیگه شروع میکنم پیاز چینی تا ساعت 7 غروب.
پیاز تولیدی شهرستان فریدون شهر علاوه بر مصرف در داخل شهرستان به دیگر نقاط کشور هم حمل می شود.
استانهای اردبیل، قم، تهران حمل میشه. عمده تولیدمونم به کشور عراق صادر میشه. در حال رایزنی هستیم که انشالله برای سالهای بعد بتونیم محصول تولیدی را به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر کنیم.
آقای سیف اللهی یکی از پیازکاران نمونه شهرستان فریدون شهر و رکورددار برداشت این محصول در این شهرستان است.
من حدود 7 سال پیاز کش میکنم. سطح زیر کشتمون الان تو شهرستان فریدون شهر حدود 16 هکتار است.
میزان برداشت این مزرعه حدود 100 تن در هکتار کلگیری انجام گرفته.
اما او هم مثل سایر پیازکاران از قیمت این محصول در موقع برداشت ناراضی است.
پیاز رو با این همه زحمت میکاریم، برداشت میکنیم، برای فروشش به کمترین قیمت اینو از ما میخرن. الان من پیاز با خودم در اومده کیلو 1500 تومن دارم میفروشم کیلو 700 تومن، 800 تومن، 1000 تومن.
امسال پیشبینی میشود کشاورزان فریدون شهری بیش از 16,000 تن محصول پیاز برداشت و روانه بازار مصرف کنند.
یکی از مشکلاتی که معمولا هست و کشاورزان باش دست و پنجه نرم میکنن همین که به قیمت خیلی پایین، حتی پایین تر از قیمت تمام شده برای کشاورز، خیلی وقتا مجبورن که محصولشون رو بفروشن برای اینکه اون محصول از بین نره و این واقعا ناراحت کننده است. حالا انشاءالله با برای بچه های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان هم صحبت کنیم، باید این مسئله رو عنوان کنیم. بریم سراغ جناب آقای نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی. سلام علیکم آقای نورانی، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که همه عزیزانی که صدای مرد موفق و معید باشن انشاءالله.
سلامت باشین همچنین آقای مهندس نورانی. امروز داریم درباره پیاز صحبت میکنیم، صادرات پیاز، اینکه ما چه شرایطی رو داریم در کشور. با جناب آقای مهندس بازاری صحبت کردیم از سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات پیاز، گفتن شرایطمون الحمدلله خوبه به کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی امسال ما به بنگلادش هم تقاضای سفارش داشتیم، ولی با توجه به این که اونا پیاز قرمز میخواستن نبود که صادر بکنیم. رسیدیم به بحث بازار سنجی، یعنی گفتیم بیایم ببینیم که کدوم کشورها مثلا چه نوع پیازی رو بیشتر طالبن، بیایم به کشاورزانمون بگیم از طریق سازمان جهاد کشاورزی، حالا حضرت علی که در اتحادیه ملی محصولات کشاورزی دارید فعالیت میکنید، کمک بکنید که کشاورزان ما بر اساس یک برنامه‌ریزی خاص کشت و کار، به ویژه کشت و کار پیاز رو داشته باشن. اگه شما هم در این زمینه نکاتی رو میخواید بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. به صورت تولید کنندگان واقعا زحمات زیادی رو میکشن و همونجوری که من صدای چند نفرشون میشنیدم،
بله،
زحمات زیادی کشیده شده در تولید، ولی متاسفانه در فروش موفق نبودم و با ضرر مواجه شدم. ببینید بحث سیب زمینی پیاز و بعضی از اقلامی که مصرفش بسیار بالا هست در کشور مثل گوجه فرنگی، اینها باید ما برنامه الگوی کشت منظم داشته باشیم. باید اطلاعات روز دنیا رو ما باید انتقال بدیم به تولید کنندگان ما. اینی که تولید میکنن وقتی که تولید رو دست میمونه و خدا هم سازمان های دولتی هم جاهای دیگه شروع میکنن که آقا بریم صادرات بکنیم. صادرات اینجوری نیستش که یک شبه ما وارد بازارهای دیگه بشیم. باید با برنامه ریزی مدون که بدونیم که ما میتونیم که در طول چهار فصل ما نیاز کشورهایی که مصرف کننده عمده پیاز هستن، باید اونا رو ما شناسایی بکنیم، قراردادها نوشته بشه، پروتکل ها امضا بشه، تعرف هایی که در کشورهای دیگه روی پیاز گذاشتن باید وزارت امور خارجه کار بکنه. یعنی یک برنامه اساسی باید برای تولیدات هم باشه. اینی که حالا یک باره می‌بینی در استان کرمان پیاز دست کشاورزمون یا در دستورمون یا در فارسمون، در کشور ما از همه بیشتر استان‌هامون ما پیاز تولید می‌کنن، ولی متأسفانه برنامه مدون باید وزارت جهاد بهشون بده نوع واریتی که نیاز بازارهای جهانی هست کاشته بشه. اینی که هم شما دیدی دیگه در سالهای گذشته یک باره می‌بینید پیاز نایاب میشه، قیمتش ترسناک‌تر بالا میره، جلوی صادرات گرفته میشه یا تعرفه صادراتی میزنه. خب اینجوری واقعا نمیشه برنامه‌ریزی کرد رو کالایی که واقعا ما تولید کننده عمده آن هست. در سال گذشتم هندوستان که بزرگترین تولید کننده پیاز هستش، متاسفانه از کنم با سیل و سیلابایی که شد خیلی از مزارع پیازش هم بگیرم و خودشون شدن وارد کننده پیاز. از ایران پیاز هم درخواست کردن، همون پیاز قرمزی که شما صحبت کردید.
بله بله.
یا کشوری مثل بنگلادش یا کشوری دیگه بیشتر مصرف پیاز قرمز هست، یعنی پیاز زرد یا سفید کمتر مصرف میکنن و اگه مصرف هم بکنن قیمتش نسبت به پیاز قرمز پایین تره. پس ما باید یک الگوی کشت درست حسابی داشته باشیم. تولید کنندگان ما با برنامه برن تولید بکنن که ما بتونیم در فصلی که در آینده داریم بتونیم روش برنامه‌ریزی بکنیم.
دقیقا این اتفاقی داره میافته آقای مهندس نورانی؟
هنوز نیفتاده. نه نه، ببینید شما یه فصلی که ببینید پیاز قیمتش سرسام‌آور بالا میره، من مطمئن هستم که در فصل دیگه همه استانا پیاز میکنن.
بله، بعد اون موقع میمونه رو دستش.
میشه این داستان. یا سیب زمینی هم همین موردش هستش. چون بیشتر استانا تولید سیب زمینی رو میتونن انجام بدن.
بله بله.
در یک فصلی متاسفانه هر کالایی که ببینید قیمتش سرسام‌آور بالا بره، من میدونم فصل دیگه همین اتفاقای ناگوار برای تولید کنندگان ما میاد.
خب
تولید کنندگان یک باید با برنامه، دو باید اون چیزی که بازار پسند هست تولید بکنن.
دقیقاً. خب شما الان یه سری تولید کننده
ها کارن که امروز رو دستشون بمونه، بعد بخواین خرید تضمینی هم کیلو 600 تومان بفروشن.
آقای نورانی الان یه سری تولید کننده تحت نظر اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هستن نیستن؟
ببینید تولید کنندگان که خب به خیلی از تولید کنندگان عضو اتحادیه هستن،
خب اتحادیه هم
دارن کار میکنن، چه در بحث محصولات باقی چه در محصولات زراعی. ولی آنچه که مهم هست در تمام ایران که حالا ما حضور نداریم، ولی در همه ایران ما میتونیم محصولش رو صادر بکنیم.
بله همینطوره.
بهترین راه این هستش که وزارت جهاد که در همه استانها در همه روستاها میتونه حضور داشته باشه، نوع واریته رو بعض رو بکنه.
بله.
مشکلات برای تولید کننده پیش نیاد. واقعا وقتی دیده تو نمیاد به ناچار می هر بعضی گیش میاد میکاره.
همینطوره.
خب این اتفاق نیست.
خب جلسه کارشناسی شما گذاشتید
برای سیب زمینی هم همینطوره.
جلسه
کارهای دیگه هم.
آقای مهندس نورانی میخوام ببینم به عنوان رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اومدید یه جلسه بذارید با سازمان جهاد کشاورزی یا وزارتخانه جهاد کشاورزی با کارشناسانشون که اینها در سراسر کشور به سازمانهای جهاد کشاورزی مستقر در استانها ابلاغ بکنن، بگن آقا مثلا امسال بیاید یه همچین کاری بکنید، پیاز قرمز بکارید با این نوع بذر.
ابلاغ کار حل نمیشه، با باید زیرساختاشو مهیا بکنه، بذر درست حسابی بیارن که بذرایی که الان داره میاد در تولیدش در واحد صد نسبت به بذرایی که ما داریم از کنم بیشتر تولیدش. از طرف دیگه بذرایی الان تولید شده که مصرف آبشون نسبت به پیازهایی که الان ما داریم میکنیم مصرف آبشون کمتر هستش. ما باید بریم مطابق استانداردهای جهانی، یعنی امروزی که ما با کمبود آب در کشور مواجه هستیم یا خشکسالی رو داریم، باید بریم دنبال از کنم فناوری روز دنیا که بتونیم از بعضی استفاده بکنیم که آب کمتری مصرف.
خب بالاخره قدم به قدم دیگه، یکی یکی بلده، مثلا بلده، حالا بلده، یه بخشش رو از آب شون کنیم که خیلی مهمه.
چون نام بوید ازشون بله، ما با ایشون یا با وزارت جهاد هستی مجلسی زیاد داریم، ولی انتهای جلسه این هستش که باید ما تولید کننده ها رو دریابیم، امکانات نیاز دارن برایشون مهیا بکنیم، طور فقط باش داشته باشه.
بله.
اگه بخواد دنبال ببخشی سم بگرده، دنبال کود بگرده، دنبال بز بگرده، واقعا از هدف اصلیشون دور میمونن.
دقیقاً
همینطوره.
دقیقاً همینطوره. اتفاقا شنونده نوشته بود که اونطور که باید و شاید اداره کشاورزی کار را نمیندازه. حالا اینشون نوشتن چوب لای چرخ کشاورز هم میذارن. 912-0328 یه خورده کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی که من گاهی وقتا از تو پیامک های مردم متوجه میشم، یا مثلا سر پستاشون نیستن، یا میگن آقا اول عیاب ذهاب بدید ما بیایم ببینیم مزرعه رو، نمیدونم بهونه هایی میارن و کشاورز رو خسته میکنن آقای مهندس نورانی، و این باعث میشه که
مشکل ایجاد کرده برای تولید کننده ما. و اگه قرار هستش که واقعا یک کشوری باشیم که بخوایم مبارزه با تحریم بکنیم، مقابله با تحریم بکنیم و جلوی ابرقدرت ها بایستیم، حتما ما باید دیپلماسی کشاورزی قوی داشته باشیم.
بله همینطور،
این یه واقعیتی. شما اگر ببخشید کمبود داشته بود که مواد غذایی معمولا بعضی وقت دارم با تصمیم بشه به خاطر شکم مردم، ولی امروز فاو اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران داره پتانسیل های بسیار بالاییست که میتونه مواد غذایی خودش رو که تامین بکنه هیچ کشورهای حوزه خلیج فارس هم تامین بکنه. یک واقعیتیه. ما باید یک اقدام ملی بکنیم که کشاورزمون از کنم خندان بتونه تولید بکنه، نه اینکه تولید بکنه بشینه پای تولید اجزار بزنه.
بله، اونها
واقعا مشکله برای تولید کننده. یا شما ببینید الان بحث حمل و نقل، خب این کشاورزی که الان تولید کرده به اندازه پول اون پیازش باید هزینه بکنه که کالاش بیاد در بازار داخلی فروش بره. نظارتی رو حمل و نقل نیست، یعنی هر کسی دلش بخواد.
در صورتی که برای نقل و انتقال محصولات کشاورزی باید یه تدابیری اندیشیدید. اساس کشی نمیخواد بکنه که شما مثلا میاد تعرفه اون مدلی ازش میگیرید.
همینطوره، واقعا این تعرفه های سنگینی که میمده هندوانه کاشته میگم به کلو هزار تا میخوام بگیرم بس ما بیارم تو تهران، خب این چقدر میخواد برفوشه؟
دقیق میفرمایید، درست.
ما باید نظارت همون همه جانبه باشه، یک سویه نباشه. باید وزارت جهاد، وزارت راه، وزارت سم، همه اینا بشنن یه فکری باید تولید محصول کشاورزی اون بکنه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، یعنی هم شما کمک کنید آقای مهندس نورانی، هم سازمان و وزارتخونه جهاد کشاورزی. یعنی اینجوری نباشه مثلا آقای نورانی بگه که باید این کار رو بکنیم، هیچ کاری نکنیم بگیم خب فلانی نکرد، یا مثلا فلان سازمان. بالاخره یکی یکی شروع کنیم تا ایشالله یه اتفاق مثبتی بیفته. با امید خدا.
مسئله اینکه میخوام خدمتتون بگم، ما باید برنامه‌مون برنامه‌ای اصولی باشه. ببینید شما الان دارید گندم، جو، قلاتی که آب رو کمتری مصرف میکنه داری وارد میکنید، هندوانه‌ای که آب بیشتر داره مصرف میکنه داریم صادر میکنه.
بله این موضوع رو داریم.
رتبه اول ما گرفتیم تو بحث کشاورزی تو بحث صادرات هندوانه.
بله اتفاقا خبرشو دیدم، سبقت هندوانه از پست
صحبت مصاحبه کردم.
بله بله
آقا قراره اگه واقعا ما دیپلماسی کشاورزی داشته باشیم به همه اهداف باید نگاه بکنیم.
دقیق میفرمایید.
چرا ما باید بریم گندمی که دیم میتونیم تولید بکنیم، آبی کم مصرف میتونیم تولید بکنیم، بریم گندم با اونا با ارز یارانه‌ای، ببینید یه بحث دیگه است، ارز یارانه‌ای بخوام اون کارو بکنیم، بگیم خب ارزون می‌خوایم بیاریم، ما بباشون خودمون که سرمون نبود کلا بذاریم، ما همون ارز رو داریم خارج میکنیم. حالا چه بنویسید یارانه‌ای چه بنویسید آزاد، هیچ فرقی
نمی‌کنه. خب آقای مهندس نورانی، میخوام به کیفیت پیاز ایرانی از 1 تا 10 یه امتیاز بدید، مثلا به کیفیت پیاز هندی هم از 1 تا 10 امتیاز بدید. فقط امتیاز میخوام 1 تا 10، چون فرصت ندارم.
خانم رو پیاز هندی دارم یک فراوری روش انجام بدن، یعنی ریشه‌شو دارن کاری میکنن که سبز نشه.
خب
این فراوری رو ما نمی کنیم. ببینید پیاز ما انبارداریش خیلی ضعیف هست. اون فناوری که دارن هندی انجام میدن، ما باید روی وقتی تولید آماده شد برای مصرف، باید روی پیاز، روی ریشه پیاز اونجوری خوش بکنن که اون پیاز دیگه رشد نداشته باشه. شما دیدی دیگه پیاز شما میخری میری توی آشپزخونه تو میذاری، بعد یه هفته دیگه میبینی سبز شد.
بله صداتون رو داریم آقای مهندس.
سبز میشه. ما باید ببخشید فناوری روز دنیا رو بیاریم. من اما از نظر کیفیت بخوایم بگیم نمره بدیم، من
خوب.
از 10 9 رو به پیاز قرمز ایران میدم.
خب
در این که هم از نظر کیفیت، هم از نظر طعم، هم از نظر اکسیدانش بسیار بالاتر از پیازهای مشابه خارجی هست.
بله پس نو
پیازهای دیگه مون دیگه با چون تو بازار از کنم مصرف خارجیش نیست نمیتونم نمره ای بدم.
بله خب خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس نورانی، رئیس محترم اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم ازتون، خدا نگهدارتون. یه وقتایی ما در تولید کشورمون چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم از فرصتها استفاده بکنیم، یا مثلا تهدید رو تبدیل میکنیم به فرصت. احساس نیاز برای گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش بنیان تو تمام جوامع بیش از پیش احساس میشه و باید زمینه تولید محصولات دانش بنیان رو در کشورمون فراهم بکنیم.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
16:47 دقیقه برنامه تابلوی صادرات و این بار میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای حسینی تولید کننده از استان فارس. آقای حسینی سلام، عصرتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای حسینی تولید کننده پیاز هستید؟
بله.
چه پیازی؟
پیاز طلایی و پیاز قرمز.
آها بسیار عالی. و پیاز قرمز اینقدر طرفدار داره، خیلی از تجار خارجی به دنبال پیاز قرمزن. شما صادرات هم دارید؟
نه خیر، من تولید کننده هستم. بایستی یک به قول معروف تمیزی بین تولید کننده و صادر کننده قرار بدیم، یعنی ما خودمون نمیتونیم هم تولید کنیم هم صادرات داشته باشیم. واقعیت اینه که حرفه تخصصی من تولیده.
بسیار عالی. خب ما اتفاقا امروز با آقای نورانی صحبت کردیم، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، با آقای مهندس بازاری صحبت کردیم، ایشون مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی هستن و هر دوی این بزرگواران میگفتن که ما برای صادرات نیاز به پیاز قرمز داریم که تولیدش در کشور کمه. شما سالانه چقدر تولید دارید؟
شخصا خودم هلوش میتونم بگم نزدیک به 200-300 تن.
یه بار دیگه میگید چقدر؟
حدود 200-300 تن.
200-300 تن. میتونید اینو افزایش بدید؟ یعنی مثلا سطح زیر کشتتون افزایش بدید یا نه؟
ببینید اولا که من به نیابت از کشاورزا بگم.
بله حتما بفرمایید.
ما ظرفیت تولید پیاز و بقیه محصولات رو در کشور خیلی خوب داریم. شما شاهدید همین الان ما اصطلاحاً با مازاد تولید مواجهیم، یعنی
بله.
ما در بحث تولید از نظر توانمندی کشاورزامون ظرفیت آب و خاک، اقلیم و دانش حالا کشاورزامون و دانش کارشناسامون هیچ کمبودی نداریم و هر سال تولید داریم. ما بیشتر دغدغه فروش محصول رو داریم.
ببینید ما الان که صحبت میکردیم با آقای مهندس بازاری و آقای مهندس نورانی، صحبتشون به ویژه سره این بود که ما شرایط تأمین به عنوان مثال پیاز درخواستی یه سری از تجار خارجی رو مثلا امسال بنگلادش ازشون خواسته نداشتیم، یعنی تولید نداشتیم. حالا تو چرا پیاز سفید و زرد رو داشتیم ولی با قیمت خیلی ارزانتری از ما میخرن و بهترین قیمتی رو که بخوایم بدیم برای پیاز قرمز میتونیم این کار رو انجام بدیم چون که تقاضای بیشتری براش وجود داره. برای همین از شما سوال کردم.
ما برای صادرات بایستی برنامه ریزی دراز مدت داشته باشیم.
بله همینطور.
با یک سال من تولید کننده نمیتونم برنامه ریزی داشته باشم که امسال تولید پیاز قرمز داشته باشم، سال بعد تولید پیاز سفید داشته باشم، بعد از اون طلایی. ولی اگه برنامه دراز مدت داشته باشیم ما در همه اینها ظرفیتش رو داریم.
بله.
اصلا من کشاورز بر اساس بازار سال قبل میام کشت میکنم. این خیلی اهمیت داره و ما وقتی که بدونیم بازار صادرات ما پیوسته است، خب ما بر اساس بازار صادرات تولید میکنیم.
دقیقاً همینطور.
چرا الان ما پیاز سفید و طلایی مازاد داریم؟ به دلیل اینی که توی سالهای قبل بازار پیاز طلایی و پیاز سفید بهتر بوده.
بازار صادراتیش هم همینطور بوده؟ بازار صادراتیش هم همینطور بوده آقای مهندس؟
ببینید ما بیشتر نگاهمون به بازار داخلیه، چون متاسفانه ما در بحث صادرات اصلا در کشور خوب کار نشده و ما نگاهمون به بازار داخلیه که داریم کشت میکنیم و همین دلیلم هست که ما آزاد تولید داریم. وگرنه ما نباید، ما هر چقدر که در کشور تولید داشته باشیم بایستی مازاد اونو قاعدتاً صادرات.
دقیقاً همینطوره. اتفاقاً نکته‌ای هم که آقای نورانی اشاره کردن و گفتن باید با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مطرح بشه همین تهیه زیرساخت‌ها بود برای محصولات کشاورزی به ویژه پیاز، حالا به ویژه تولیدکننده‌های مثل شما که تولیدات بسیار خوب و با کیفیتی هم دارید. حالا انشالله بتونیم به این موضوع دست پیدا بکنیم. حالا تلاش رادیو اقتصاد هم در این زمینه زیاد خواهد بود. فقط یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. حتی کمتر.
ما برای صادرات بایستی بپذیریم که سیاست بلند مدت باید داشته باشیم.
بله. کاملا درسته.
برای خرید پیاز از ما بیاد یه برنامه یه ساله ارائه بده. هر کشوری که در میخواد اما خرید کنه میخواد یه برنامه دراز مدت داشته باشه. من تولید کنندم به همین ترتیب بایستی بدونم تا 5 سال آینده بازار پیاز قرمز من به چه ترتیبیه در صادرات که بیام بر اساس اون افزایش سطح کشت داشته باشم.
همینطوره.
ولی متاسفانه ما این برنامه منظم صادراتی در محصولات کشاورزی نداریم و این فرصت تبدیل به یک چالش میشه که هر ساله با شاهدید دیگه شما.
بله.
یه سال مازاد داریم، یه سال گوجه فرنگی مازاد داریم، یه سال
خیلی ممنونم آقای مهندس.
مازادها میتونه تبدیل به فرصت بشه.
دقیقاً همینطوره. انشالله این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد. متشکرم از همراهیتون جناب آقای حسینی، تولید کننده از استان فارس. موفق باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. این هم بگم که صادرات لوازم خانگی به کشورهای همسایه هم توسعه پیدا کرده. بهترین‌ها در انتظار شما مردم شریف ایران. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جا
من از زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد، زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
پیشرفت.
من اولین انتظاری که از تشکل‌ها دارم این است که بنیه دینی و انقلابیتون رو تقویت کنید. از این مسئله آسان عبور نکنید. این خیلی مهمه. تقویت فکری، تقویت دینی، از جمله تهذیب نفس. من خواهش میکنم به مسئله خودسازی و تهذیب نفس توجه کنید. از قول امام نقل کردن که ایشون فرموده بودن که اونهایی که از آمریکا میترسن به خاطر این است که تهذیب نفس نکردن. و به نظر من واقعش هم همین. واقعش هم همین. اون روز امام در یه قضیه‌ای پرسیدن که از آمریکا میترسید، جواب داده شد که نه. گفتن خیلی پس فرمون کار انجام بدید. یه کار مهمی رو گفتن که حالا تفاصیلش زیاده. غرض این است که تهذیب نفس تأثیر زیادی حتی در مبارزات اجتماعی داره. یعنی صرفا این نیستش که انسان آدم خوبی میشه، نه، این آدم خوب شدن در عرصه های گوناگون مبارزاتی اجتماعی بین المللی انقلابی تأثیر خودش رو میگذاره. یه عبرتی ما از گذشته داریم. بعضی از تشکل‌ها در دهه 60 نوک پیکان انقلاب محسوب بودن. به قول شما جوونا آخر انقلابیگری بودن. یعنی واقعا مثلا با ماها که سابقه انقلابی بیشتری از اونها داشتیم، وقتی برخورد میکردن طلبگارانه برخورد میکردن. خب کارشون بعضی از اونها، البته بعضی رفتن جهاد کردن، شهید شدن، کارهای بزرگی انجام دادن، در همون خط صحیح و انقلابی واقعا پافشاری کردن و موندن. بعضی هم 180 درجه تغییر مسیر دادن. این به خاطر این بود که اون فکر عمیق نبود در ذهنشون، اون ایمان از مرحله شعار خیلی بالاتر نرفته بود. وقتی ایمان شعاری فقط شد و عمق فکری نداشت، خب این خطرها وجود داره، اینا رو باید بهش توجه کرد. میدونید من از همون اول انقلاب، یعنی از قبل از سال 58، قبل از سفارش امام، دانشجوها آمدن سراغ بنده و با دانشجوها مرتبط شدم و کار کردم. کاملا به عمق کارهای دانشجوی و فعالیت‌های دانشجویی من آشنا هستم، میدونم که وضع چجوریست و چجوری بود و اونها چجور شد که بعضیشون زاویه پیدا کردن و اول زاویه پیدا میکنن، بعد یواش یواش منحرف میشن، بعد گاهی اوقات بعضا به 180 درجه مقابله میانجامه. اگر ایمان باشه، تقوا باشه، دیگه مشکلی واقعا وجود نخواهد داشت. یعنی دانشجو به سراغ مخالفین انقلاب و دشمنان انقلاب نخواهد رفت. لذا قرآن به پیغمبرش امر میکنه، خداوند متعال، فاستقم کما امرت و من تاب معک، هم تو ایستادگی کن، استقامت کن، همون کسانی که با تو هستند ایستادگی کنند. این خیلی مهمه. و اگر این ایستادگی بود، تشکل و افراد اون تشکل عاقبت به خیر میشن. اگر چنانچه این ایستادگی نبود، این تقوا و ایمان عمیق و فکر منطقی و عمیق وجود نداشت، اون وقتی که در مورد عاقبت مشکله. به قول حافظ، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
هشتگ خبر.
ساعت 17، اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز تولید مشترک واکسن کرونا اسپوتنیک وی در البرز. واکسن کرونا اسپوتنیک تولید داخل با حضور وزیر بهداشت در یک شرکت